عضو تیم ملی دوچرخه سواری عراق.
من مهدی سهرابی هستم از تیم تیارتی زنجان.
اسمش سلیمان هست، از تیم بلدیه بوکشهر استانبول اومده.
این تور در 5 مرحله در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل برگزار می شود. دیروز در مرحله سوم این رقابت ها داوید یمن از بایکید آلمان در سکوی نخست ایستاد.
فردا در مرحله پنجم و پایانی 37مین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ایران آذربایجان، دوچرخه سواران مسیر 198 کیلومتری سرعین به تبریز رو رکاب خواهند زد. حسین عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسانم هنگام از آن مغرب به افق تهران ساعت 19:34 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصر آدینتون به خیر و به نیکی. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
نجات یه دل سیر دم ایوان طلا واسه مصطفی تماشا کنیم و بعد شبونه را بیافتیم کربلا، یه گوشه کنار به ما جا بده، ما رم دم ایوانت را بده، یه نجف امشب به ما بده، بعدش هم یه کربلا.
قال ابوالحسن الرضا علیه السلام یا ابن ابی نصر اینما کنت فحضر یوم القدیر عند امیر المؤمنین. حضرت امام رضا علیه السلام به ابن ابی نصر فرمودند هر جا که باشی روز قدیر کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام حاضر شو.
دل شده مجنون نجف، دل شده مجنون نجف، بی سر و سامون نجف، دوباره خودمو میبینم روبرو ایوون.
شما میتوانید با مطالعه کتاب روز قدیر نزد امیر المؤمنین در مسابقه پیامکی برنامه من قدیریم شرکت کنید. برای دریافت کتاب روز قدیر نزد امیرالمؤمنین به سایت قدیریم.ir مراجعه کنید.
سوال امروز:
به فرموده امام باقر علیه السلام وجه تسمیه روز جمعه چیست؟ الف: جمع کردن خلایق در روز الست. ب: اجماع امت اسلامی. جیم: تفاخر پیامبر به جمعیت مسلمانان.
تکرار سوال:
به فرموده امام باقر علیه السلام وجه تسمیه روز جمعه چیست؟ الف: جمع کردن خلایق در روز الست. ب: اجماع امت اسلامی. جیم: تفاخر پیامبر به جمعیت مسلمانان.
هیدر شدی تا پشت در هیدر بکوبن، هیدر شدی تا پشت در هیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
حجت هست، صورت هست.
رحمت
به نام خدای علی اعلا. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد بیاد الهی را و ثنای بیادت پادشاهی را سزد که برداشت از دیده دلها رمد، رفع از سماوات به غیر عمد و بگسترانید فرش، ثم استوى على العرش، ید قدرتش از فهم دور و جعل از ظلمات و نور، خالق آسمان ها و زمین، فتبارک الله احسن الخالقین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. سلام میکنم به شما شرمندای عزیز و جان، هموطنان عزیزم که در جای جای ایران جان با ما همراه هستید. جمعه 9 خرداد 1404، سوم ذی‌الحجه 1446 هجری قمری، بنده رضا حبیبی به اتفاق همکاران بسیار عزیزم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سعید مشتبه هاشمی هماهنگ پخش، با افتخار در خدمتون هستیم. تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید و برنامه‌های مختلف و متنوعی که تقدیمتون خواهد شد. تا ثانیه‌های دیگر راهبد رو تقدیمتون میکنیم. پارسایان 15:20 دقیقه براتون پخش میشه. حجت الاسلام وحیدی از رفتار علما برامون خواهند گفت. علاقه‌مندان به اندیشه آفتاب میتونن این برنامه رو 15:30 دقیقه بشنوند و صحبت های حجت الاسلام صاحبی در این برنامه و دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 16 در برنامه پرسمان استاد جباری به پرسش های مرتبط با تاریخ اسلام پاسخ میدن. جرعه 16:45 دقیقه زمان پخشش هست. شرح احادیث کتاب شریف کافی توسط حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی و آن سوی چشم ها که برنامه است ویژه نابینایان عزیز ساعت 7 براتون پخش میشه و 18 میتونید گنج سعادت رو بشنوید. اخلاق توحیدی در بیان استاد محمد هادی فلا. علاقمندان به داستان، داستان هفته رو میتونن 18:20 دقیقه بشنوند و اگر دوست دارید پاسخ به سوالات شهری دریافت بکنید، حتما 18:50 دقیقه با رادیوی خودتون رادیو معارف همراه باشید. از ساعت 19:10 دقیقه با خانه دوست به استقبال لحظات نورانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. آفتاب روز جمعه سوم ذی‌الحجه در قم 19:13 دقیقه غروب خواهد کرد و هنگام اذان هم 19:33 دقیقه خواهد بود. بعد از اذان و دعا و نیایش ساعت 20 اخبار جهان اسلام پخش میشه و خواهید شنید 20:15 دقیقه قند و نمک رو بشنوید با آموزه جایگاه ادبیات و زبان فارسی و پارسایان هم 21 براتون پخش میشه بیان سیره و اخلاق علما توسط حجت الاسلام وحیدی. باز هم علاقمندان به کتاب رو دعوت خواهیم کرد 21:10 دقیقه پای رادیو باشن، روایت کتاب جامانده از پسر رو بشنوند. یک بخش کوتاه احکام شرعی رو داریم که اسمش آیا میدانستید هست، این رو هم از دست ندید. آخرین برنامه بخش دوم نشان صبح در ساعت 21:30 دقیقه درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی. انشاءالله که افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشته باشیم. 30553025 329-10-551 و 329-10-552 گفتمان سیاسی حجت الاسلام راسخی برنامه راه برد.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوترم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با عزمی و صدا سوی قله‌های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و گرامی سلام، وقتتون بخیر. برنامه راهبرد رو از رادیو معارف میشنوید. مدتی است که در این برنامه با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی راسخی درباره راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدت ظله العالی نسبت به مسائل مختلف جامعه بحث و گفتگو میکنیم. در این برنامه هم توفیق داریم خدمت این بزرگوار هستیم و انشالله از مباحث ارزشمندی که انتخاب کردن بهره‌مند خواهیم شد. جناب استاد مهدی راسخی قائم مقام محترم گروه بین الملل جامعة المصطفى هستند و همینطور دبیر محترم گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، همچنین پژوهشگر مسائل انقلاب و نسبت به منظومه فکری بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری، ایشون صاحب پژوهش و تحقیق هستن و مباحثشون رو در این خصوص هم ارائه میکنن. استاد راسخی خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فطرت و فضیلت برنامه وزین راهبرد که توفیق داشتیم برنامه های مختلف رو در مورد راهبرد امام این انقلاب خدمت شما باشیم.
خیلی ممنون از حضرت علی استاد ارجمند جناب استاد راسخی. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با این برنامه همچنان همراه باشید.
در شرایط فتنه کار دشوارتر است، تشخیص دشوارتر است. البته خدای متعال حجت را همیشه تمام میکند، هیچ وقت نمیگذارد مردم طلبگار باشن از خدای متعال که بگن تو حجت را برای ما تمام نکردی، راهنما نفرستادی، ما از این جهت گمراه شدیم. در قرآن مکرر این معنا ذکر شده است. دست اشاره الهی همه جا قابل دیدن است، منتها چشم باز میخواهد. اگر چشم را باز نکردیم، هلال شب اول ماه را هم نخواهیم دید، اما هلال هست. باید چشم باز کنیم، باید نگاه کنیم، دقت کنیم، از همه امکاناتمون استفاده کنیم تا این رو ببینیم، این حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار داده است. مهم این است که انسان این مجاهدت را بکند. این مجاهدت به نفع خود انسان است، خدای متعال هم به او کمک میکند در این مجاهدت.
خب بحث و گفتگوی ما با استاد راسخی کارشناس محترم برنامه راهبرد در برنامه قبل در خصوص راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدت ظله العالی نسبت به فتنه های مختلفی بود که در جامعه شکل می گرفت. من تقاضا میکنم از استاد راسخی یه اشاره اجمالی به مباحث برنامه قبل داشته باشن تا وارد مصادیق دیگری از فتنه بشیم و راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب را در این خصوص بررسی کنیم. بفرمایید.
ابتدا هم میخوام این نکته را عرض بکنم که چرا فتنه برای یک نظام خیلی خطرناکه و چقدر این فتنه ها برای نظام اسلامی خطرناکتره. ببینید، فتنه همانطوری که قبلا عرض کردیم، یعنی حق و باطل بگونه‌ای با هم ممزوج میشن که باطل لباس حق میپوشه و یک جوری خودنمایی میکنه که انسانها و افکار عمومی جامعه درگیر میشن و فکر میکنن که همون باطل حقه.
بله.
اگر این تعریف رو ملاک قرار بدیم، متوجه خواهیم شد که اساس جمهوری اسلامی چون حقانیتشه و حقانیتش را از اسلام گرفته، اگر مردم جامعه فکر بکنن که از نظر اسلامی دیگه حق نیست، چقدر این قضیه خطرناک میشه.
بله.
و چقدر دشمن سرمایه گذاری کرده روی این مسئله.
درست.
با توجه به این نکته، ما در جلسه قبل عرض کردیم که برهه های مختلفی جمهوری اسلامی درگیر فتنه بوده، هم در زمان امام راحل و هم در زمان زعامت و رهبری مقام معظم رهبری.
بله.
منتها روند فتنه ها در ایران معمولا 10 به 10 بوده، به جز دهه 90.
بله.
که حالا اینم نیاز به تحلیل داره که اینجا تحلیل کنیم چرا دهه 90 فتنه از 10 سنش به 1 میرسه. شما مثلا فتنه دارید 57 58 78 78 88 یه دفعه میشه 96 97 7 98 99 1400 1401. این سن فتنه چه اتفاقی میفته که از 10 به 1 میرسه؟
درست.
این خودش هم یک مسئله که حالا روش بحث خواهیم داشت. حالا میخوایم یه مروری بکنیم به سال 78، یعنی فتنه 78 و فتنه 88 چه اتفاقی افتاد، حضرت آقا چه راه بردی در مورد این مسئله داشتن و چگونه با این مسئله مواجه شدن که در ادامه اشاره خواهیم کرد.
خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد راسخی. پس موضوع بحث برنامه امروز ما راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب در مواردی که فتنه در جامعه ایجاد میشد در حقیقت ادامه بحث برنامه گذشته است که انشالله استاد راسخی در این خصوص مباحثشون رو ارائه میکنن. خب اگر موافق باشید، آنچه که در سال 78 اتفاق افتاد که معروف شد به حادثه کوی دانشگاه، یه تبیینی در خصوص ریشه های این فتنه بفرمایید تا وارد بحث از راهبردی که رهبر معظم انقلاب در این خصوص داشتن بشیم.
مقدمتا عرض بکنم خدمتتون نسبت به فتنه 78، ببینید ما بعد از سال 68 که 67-68 بحث منافقین رو داشتیم، به صورت حضور گسترده اومدن، حضرت آقا انتخاب شدن، دیگه درگیر فتنه نشدیم تا سال 78. لذا با توجه به شرایط خاص حاکم بر حکومت در سال 78، به شدت فتنه 78 فتنه‌ای بود که همه انقلابی‌ها رو نگران کرده بود.
بله.
و انقدر این سطح نگرانی بالا بود، از اون ورم پمپاژ رسانه‌ای بود که کار نظام تمامه. من یادم سال 78 که ما اومدیم قم و وارد حوزه شدیم، خیلی از این اطرافیان ما میگفتن برای چی وارد حوزه میخواید بشید، کار نظام تمامه. یعنی یک تصور عمومی ایجاد شده بود که جمهوری اسلامی کارش تمامه، چون اصلا ما فتنه ندیده بودیم. یعنی به دلیل اینکه ما با این پدیده آشنا نبودیم، پدیده جدیدی بود، این تصور ایجاد شده بود. هرچند اون جریان انقلابی که پای کار بود،
یعنی برای بخشی از جامعه این تصور ایجاد شده بود که با این فتنه و اتفاقات دیگه نظام نمیتونه به حیاتش ادامه بده.
بله دقیقاً، چون مدیریت فتنه حضرت آقا رو هم ندیده بودن. حضرت آقا مدیریت های مختلفی داشتن، اما این اولین بار بود که این مدیریت در عرصه میدانی و کنشی وارد صحنه میشد و اثرگذار بود. لذا برای بخشی از جامعه این تصور ایجاد شده بود. هرچند شما الان نگاه کنی میگی فتنه 78 همچین فتنه سنگینی نبوده نسبت به فتنه هایی که در دهه 90 و بعدش اتفاق میفته. اتفاقا فتنه سنگینی نیست، اما به دلیل اینکه اولین بار بعد از فاصله بسیار زیادی این فتنه اتفاق میفته، این تصویر در ذهن بخشی از جامعه شکل میگیره نسبت به اتفاقات و رویدادهایی که اتفاق میفته. اصل داستان چی بود و چجوری دست گذاشتن و چگونه تدبیر شد؟ ببینید، این که دشمنان رو جامعه علمی کشور خیلی وقت سرمایه گذاری کردن و این اثرگذاری هست. حضرت امام هم در کلماتشون اشاره دارن نسبت به این که ما اگر از دست شاه راحت بشیم، از دست پرورش یافتگان غربی حالا حالا ها راحت نخواهیم شد. این تجسمش در عرصه علم و دانشه. مستعد در این فضا هم برای این قضیه دانشگاهان. در اول انقلاب یه بحثی وجود داشت که چگونه باید دانشگاه ها اسلامی بشن.
بله.
تا یه مدت هم دانشگاه ها رو تعطیل کردن که این فکر شکل بگیره که ما بتونیم یک دانشگاه های اسلامی داشته باشیم. بعد عمیق‌تر وقتی تحلیل شد، دید این نیاز به یک زمان بسیار زیادی داره که بشه زیر ساخت های اسلامی سازی علوم رو فراهم کرد، اساتید اسلامی و انقلابی رو هم بیاریم پای کار تا بتونیم اینو تجسم بهش بدیم و این اتفاق بیفته. لذا در این عرصه یک اتفاق میدانی، یک ظرفیت هست، چون هنوز دانشگاه های ما به صورت کامل اسلامی سازی اتفاق نیفتاده، در مخصوصا در رشته های روزی که هست محصول دانشگاه های غربی وارد میشه، هنوز وارد اون عرصه های دانشی نشدن. این ظرفیت وجود داشت در دانشگاه ها، اما نکته اساسی این بود که دانشجویان هم یک ظرفیتی بودن برای این داستان که بتونن یک طراحی بکنن و فتنه از داخل دانشگاه‌ها شکل بگیره.
بله.
و از دانشگاه تهران تو قضیه کوی دانشگاه این قضیه شروع شد و کم کم اینو گسترشش دادن، چون اگه شما دانشگاه تهران بتونی فتنه ایجاد کنی، کم کم به دانشگاه‌های دیگه تهران کشیده میشه، بعد استان‌ها درگیر میشن، بعد شهرستان‌ها درگیر میشن، بعد دانشجویان دیگه ملحق میشن و این عرصه رو شروع کردن به طراحی.
بله.
که من در ادامه اشاره خواهم کرد که حضرت آقا چگونه با این پدیده مواجه شد.
خیلی ممنون. یعنی در حقیقت محاسبات دشمن مبتنی بر این بود که چون دانشگاه شیوه مدیریتیش و همینطور منابع درسیش بر سبک همون رژیم گذشته بوده، بستر مناسبی است برای ایجاد فتنه و ما هم بعد از یک سال تعطیل دانشگاه ها نتونستیم در عمل آنچه را که از دانشگاه ها انتظار می رفت نسبت به خواسته های نظام، مردم و انقلاب، اونجا را در حقیقت سبک خاص کشور انقلاب اسلامی ایران که انقلاب صورت گرفت اون را نتونستیم ایجاد بکنیم. بنابراین محاسبات دشمن، حالا یه بخشش هم میشه گفت محاسباتش درست بوده که اینجا بستر خوبی است برای فتنه، لذا از اینجا شروع کرد. انشاءالله جناب استاد راسخی عزیز در قسمت بعدی این رو بیشتر واکاوی میکنن و با توضیحات کاملترشون موضوع مسئله و صورت مسئله بهتر خودشون نشون میده تا ببینیم بحث مدیریت این فتنه به کجا کشیده شد. با رادیو معارف همراهید، برنامه راه برد.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن فریاد را،
فریاد را،
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشار تر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانیستی که میرود از یاد ما، وقت است دیگر باشد طوفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن میشود، تکلیف خون شاخه ها
باسو
روشن می شود.
همراهان عزیز و گرانقدر، بسیار متشکریم از انتخابتون، از اینکه مباحث برنامه راهبرد رو دنبال می کنید. راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی رو در این برنامه تبیین و تشریح می کنیم با بیانات محققانه کارشناس ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی راسخی. در بحث فتنه سال 78 حادثه کوی دانشگاه تهران مباحثتون ناتمام مونده، ما استفاده میکنیم.
ببینید اساس فتنه کوی دانشگاه تهران بر ایجاد دو قطبی بود. اینا اومدن یه دو قطبی درست کردن که در دل دانشگاه‌های کشور اینو به جهان نشون بدن که دانشجویان انقلابی با دانشجویانی که غیر انقلابیان یا لیبرالن در داخل دانشگاه درگیر شدن. وقتی شما فضا رو دو قطبی بکنید، آب گلالود باعث میشه که دشمنان ماهی بگیرن از آب گلالود. وقتی در این فضا بدمند باعث میشه که این افکار عمومی نسبت به این مسئله جریه دار بشن، بعد بچه انقلابی های کشور احساس بکنن باید یک حرکتی رو انجام بدن، از اون طرف مخالفین احساس بکنن باید وارد صحنه بشن. خب همه اینها طیف جوانن. سابقه بحث اعتراضات در غرب هم این بوده که دانشگاه ها همیشه بستر خوبی بودن، جوانان به شدت به دلیل انرژی که دارن، احساساتی که دارن، میتونن این کار رو بکنن. و یک مهندسی معکوسی نسبت به اینکه خود حضرت امام قبل از انقلاب جوانان رو استفاده میکردن، خواستن این مهندسی اتفاق بیفته. ما در 18 تیر 1378 اومدن یک فضای ایجاد کردن که دانشجویان انقلابی و بعضی از ارگان‌های انقلابی وارد شدن، برخوردهای سنگینی کردن، این فضا رو اومدن پمپاژ رسانه‌ای کردن و دو قطبی رو در داخل کوی دانشگاه درست بکنن، دانشگاه تهران درست بکنن و این فضا رو پیش ببرن.
بله.
بعد گفتن که فضا سازی شد که حمله شده به کوی دانشگاه.
بله.
حمله شده به کوی دانشگاه، خب این طبیعتاً باعث میشه که مردم براشون مسئله بشه که چه اتفاقی داره میفته و حتی بعضی از این دانشجویان که بعداً مشخص شد اینا دانشجو نما بودن و اینا آموزش دیده سرویس های غربی بودن، در به اسم دانشجو وارد دانشگاه شده بودن، اومدن پیراهن خونینشون رو بالا گرفتن و تصاویری از خودشون منتشر کردن که ما کتک خوردیم، ما مظلوم واقع شدیم. همه اینها بعدها مشخص شد که چه اتفاقی میفته. حالا من چون خیلی نمیتونیم این فضا رو، زمانی نداریم که بخوایم خیلی توضیح بدیم، باید از این مسئله عبور کنیم که برسیم به فتنه 88، میخوام وارد این داستان بشم که نحوه مواجهه مقام معظم رهبری با این مسئله چی بود.
بله.
یعنی فتنه نوپدیدی که در دوران زعامت خودشون داره اتفاق میفته، در دهمین سال زعامت داره اتفاق میفته و بعضی از آقایون هم نقش آفرینن تو این قضیه.
بله.
که بخوان اختیارات رهبری رو محدود کنن.
بله. خیلی ممنون. پس اساس فتنه کوی دانشگاه بر مبنای دو قطبی سازی بود، اینکه دانشجویانی هستن، برداشت اونها این بود، غیر انقلابی و با اهداف انقلاب هماهنگ نیستن، در مقابل دانشجویانی هستن انقلابی که کاملا هماهنگ با نظامن. ما این رو پرورش بدیم، این نگاه دوگانه رو در مقابل هم، تا بحث داغ‌تر بشه و نهایتاً به جاهایی کشیده بشه که سر از مسائلی در بیاره که برای جامعه چالش‌های زیادی ایجاد کنه. خب مبنای این فتنه مشخص شد و توضیحاتی که حضرت علی فرمودید با اشاره به مصادیقی که در صحبتاتون بود. یه فاصله کوتاهی می‌گیریم، انشاءالله بحث رو با حضرت علی دنبال خواهیم کرد.
دشمنان ما تصور می‌کردند با رحلت امام آغاز فروپاشی این نظام مقدس کلید زده خواهد شد. خیال می‌کردند امام که رفت به تدریج این شعله خاموش خواهد شد، این چراغ خاموش خواهد شد، بعد تشییع جنازه مردم، اون احساسات مردم، اون حرکت عظیم مردم در حمایت از کاری که خبرگان کردن اینا رو مأیوس کرد، یک برنامه ریزی 10 ساله کردن. این تحلیل منه، این به معنای اطلاع نیست، تحلیلی است که قرائن اون رو برای ما اثبات میکنه. 10 سال بعد امیدوار بودن نتیجه بدهد، یعنی سال 78 که اون حوادث پیش آمد، سال 78 اون کسی که این حوادث رو خونسا کرد مردم بودن. روز 23 تیر سال 78 مردم آمدن در خیابانها توطئه دشمن رو که سالها براش برنامه ریزی کرده بودن در یک روز باطل کردن. اون روز گذشت، مرحله دوم، موج دوم، باز یک برنامه ریزی 10 ساله بود تا سال 88. به نظرشون فرصتی به دست می آمد، زمینه ها رو به خیال خودشون آماده کرده بودن، مطالباتی هم مردم داشتن، مردمی که وابسته به نظامند، وفادار به نظامند، فکر کردن از این مطالبات بتوانن استفاده کنن. اون قضایای سال 88 به وجود آمد، 2-3 ماه تهران رو متلاطم کردن، البته فقط تهران رو، 2-3 ماه توانستن دلها و ذهنها رو به خودشون مشغول کنن. اینجا هم مردم آمدن توی میدان بعد از آنی که با